السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بله، خطبه امیر المؤمنین علیه السلام رو میخوندیم که سندش همین که ابراهیم ابن عثمان تومد ابو ایوب خزاز از سلیم، این بعید است که ابو ایوب خزاز که معاصر امام صادق است به اسم سلیم نخ کنه، و معمولا روایت های سلیم رو ابان ابن ابی عیاش نقل میکنه، اونم محل جیره. بالاخره نمیشدن بگوی ضعیف، ولی صحیح صحیح هم نمیشد بود. و این روایت روایت عجیبی است. در حقیقت حضرت در این روایت فتنه ها و بدعی را که در زمان خلفای ثلاثه پیدا شده است حضرت یادآوری میکنه و خود بگه به قدر این بدعت ها تو مردم جا افتاده بوده که اصلا نمیشد خلافشو حرف بزنیم، و کارهای خلافی که اینا کرده بودن. خب 35 سال یا 25 سال بعد از پیغمبر اونا خلافت کردن و زمام فرهنگ و فکر مردم رو دست گرفته بودن، و بنابراین بر این بود است که امیرالمؤمنین با اینکه خودشون تصدیق داشتن که از همه اعظم و اقضا از همه قضاوت وارد‌تره، معذاره که صحنه کنار بزنن، گاه از اوقات مشورت میکردن، اما اینجور نبود که امیرالمؤمنین محور فرهنگ اون روز باشه. ابو درداها و نمیدونم دیگران عبی بن و اینا بالاخره فرهنگ اسلامو دست گرفته بودن. اسرائیلیات در زمان همون خلفای ثلاث خیلی نفوذ پیدا کرد در نمیدونم. اون وقت میخواد حضرت بگه که جوری شده بود که دیگه من نمیتونستم اینا رو تقدیم، حالا که خلافت دستش اومده، اینا اگه میتونستن بعد از عثمانم علی رو نمیذاشتن بیاد رو کار، اما دیگه ناچار شده بودن، کسی نداشتن، از بزرگان سابق اینا همه دنیا رفته بودن، دیگه کسی نداشتن، علی رو بردن رو کار. اما شیعیانی که دور علی بودن شیعی علی نبودن، شیعی ابوبکر عمر و عثمان بودن، اغلب اصحاب اعظم همون طرفداران اونا بودن. اینجا لذا حضرت میخواد بگه شرایط من جوری بود که اینا رو نمیتونستم این بدعت ها رو تغییر بدم، اگه میتونستم این کار رو میکردم، اما همه از دورم متفرق میشدم. حالا اون وقت این خطبه من دلم میخواست به این مفصلی جای دیم باید باشه. من مصادر نهج البلاغه رو نگاه کردم، بینم گفتیم ایاتون باشد اول این خطبه یه قسمت کمیش خطبه 42 نهج البلاغه است، یه قسمتیش خطبه 50 نهج البلاغه، اما اینا که دنبالش است و این گله های حضرت اینا تو نهج البلاغه نیست. اون وقت مصادر من نهج البلاغه نگاه کردم، جاهایی رو که ذکر میکنه این خطبه رو من نتونستم برم مراجعه کنم، و اگه آقایون بتونن یه جای غیر از همین روزه کافی پیدا کنن که همه اینا توش باشه، دانه ما نمیدیم رو کلینی از کجا نقل کرده، منظور ممکن در کتب اهل سنت یا جاها دیگه به دخره باشه، یه قسمت از همین خطبه کمش تو خطبه 42 نطلاقه بود، یه قسمش هم خطبه 50، یه کمی از همه اولش هم در اصول کافی انسولیم ابن قیس هست، اما ایناش که ما داشتیم میخوندیم ای بدع را ای بدعتارون اینا رو در کتاب دیگه ما ندیدیم. حالا اگه بتونن آقایون جایی پیدا کنن که اینا درش باشه، لابد کلینی هم از جایی دفت که جدیده سیارا. حالا اینجا حضرت به اینجا رسید، گفت وردت تو دار جعفر الا ورسته و هدم تو حامل المسجد. اگه قدرت دست من بود رد میکردم، بر میگردم خونه جعفر برادرش را ببرسه و از مسجد خراب میکردم. حالا این مکه مسجد ظاهرا مسجد مدینه باشد، البته جعفر همه افتاده تو مکه هم بودن اینا، پیغمبر همه تو مکه بود، اما ظاهرش اینا دیگه حالا آمدن در مدینه سکونت داشتن. معلوم شد جعفر ابن ابی طالب یه خونه داشتن شماقی گرفتن جزء مسجد، مثل زمان ما متاسفانه از این کارا که گاهی اوقات حزب اللهیش میکردند و یه مثلا یه کسی به عنوان این که حالا این پهلوی بوده، حالا این چیه مالش از کجا، هم تو میگید این مسجد حسینیه، آخه این درست نی، مسجد حسینیه باید مال حلال چیزی باشه. نه اینا بالاخره میخواستن، حالا خلفا میخواستن بالاخره خدمت کنن مسجد پیغمبر رو یا مسجد الحرام رو توسعه بدن، اون وقت حالش هم نداشتن پولش هم بدن، چماقی خونه جعفر ابن ابی طالب رو جزء مسجد کردن. و حضرت میگه اگر میتونستم قدرت داشتم. و حالا بعدش چی کار کردن که حالا ما الان تو مسجد مدینه و مسجد الحرام و اینا ما همه همجاش نماز میخونیم، معامله قلبی از هم نمیخونیم اینا. و از اینجا هم میشه که خلاصه اینجور نیست که مرور زمان قصب و حلالش کنید. بابا حالا سالها گذشته، خواهی چیز قصب باشه تا آخرم قصبه. حالا چی کار کردن؟ انشاءالله لابد بعدن مثلا فرض بگیری که خونه درستش کردن یا چیز نمیدونیم. بالاخره معلوم میشه یه خونه جعفر داشته و انداختن جز مسجد الحرام یا مسجد مدینه، بیشتر مثل مسجد مدینه. و چماقی بوده که حضرت میگه به زور بوده، ای میتونستن برش میگردن. وردت تو قضا یا من الجور خوزیا بخوا، اگه قدرت داشتم. حالا وقتی خلیفه دارد میگه دو قدرت اسلام دست علیه، اما فرهنگ جلوتریا جا افتاده نمیشه خلافش عمل کرد. میگه اگه مثلا وردت تو بر میگردن قضایا از ظلم را که قضی به ها، یه قضایای قضات حکم کردن راجع به اموال، راجع به زنها، راجع به چیزا که اینا همه خلاف بوده، اگر میشد من اینا رو بر میگردم. و نزعت و نساء ان تحت رجال، بسیاری از زنهایی که الان شوهر دارن اینا ناحق شوهر اینا و شوهر، مثلا فرض بگیری که جور مطلقه در حال حیض بوده، مثلا اهل سنت میدونی که ما اینجور که ما مثلا باید طلاق در حالی باشه که زن پاک باشه، پاکی که نزدیک هم هم نرفته باشن، این خصوصیات اونا قاعد نیستن. اون وقت مثلا در حال حیض بسا طلاق دادن یا در حال پاکی که نزدیکی کردن، خب طلاق باطل بوده، بعد اومده شوهر کردست به یکی دیگه، خب بیجا شوهر کردست به این. میگه اگه میتونستم اینا رو بر میگردوندم. و نزعت و نساء جدا میکردم، یه زنهایی رو تحت رجال که زن مردهایی هستن به غیر حق به ناحق، فردت تهن نه الا از واجه نه، برشون میگردوندم به شوهراشون. ولی خب اینا مطابق اون فقه اونا عمل کردن، مثلا در حال حیض یا در حال طرق مواقع مثلا طلاق داده بودند و بعد شوهر کردند. و استقبل تو بهن الحکم، یعنی تمام این زنها رو اونی که حکم صحیح حق است درشون ایجاد میشن، و استقبل تو بهن استقبال میکردم به زنها حکم را، یعنی حکم شهر رو اجرا میکردم، فل فروج و احکام، هم راجع به ازدواج هم راجع به احکام دیگه. احکام دیگر هم اونا آخه خیلی عوضی میگفتن، مثلا فرض بگیر که ما میگیم که اقل هش 3 روز است، اکثر هش 10 روز است، اقل تو 10 روز. اونا اهل سنت اینا نوعا فتاواشون مخالفه اینجور چیز هاست. بعد احکام دیگر هم میگه بالاخره در زنها اونی که واقعیت اجرا میکردن. و سبعیت و ضراری بنی تغلب. یکی از کارهایی که عمر کرد این بود، ببینید اون در اسلام جد در کفار اهل ذمه یعنی یهود و نصارا و مجوس که در بلاد اسلامی باشن در ذمه باشن، اینا حکمشون جزیه است، یعنی یه پولی رو باید بدن، یه مقررات پولی باید میدن که اسمش جزیه بوده و اون وقت دیگه شرایطی هم داشته ذمه، مثلا فرض بگیری که باید تجاوز به ناموس مسلمان نکنن، علنا شراب نخورن، علنا خنزیر نخورن، مخفیانه بخورن کاریشون ندارن، اما علنا نباید بکنن. بالاخره 5-6 تا شرط داشته شرایط ذمه و وقت باید جزیه بدن. خب ایرانی ها عجم ها جزیه میدادن و رفتن اونایشون که یا مثلا یهودی بودن یا مسیحی بودن، بعد اون که اسلام غالب شد اینا جزیه میدادن، حقوق ایشون محفوظ بودن. خب این در حقیقت یه مالیات خاصیه، همه مردم مالیات میدن، زکات میدن، خمس میدن، اولش اونا دیگه زکات بده کار نبود، خمس بده کار نبودن، این جزیه جا اونام بوده، این جزیه رو بدن. وقت این جزیه به اسمی جزیه بوده، بنی تغلب عرب بودن و مسیحی هم بودن، اومدن پیش عمر گفتن ببین اسم جزیه ما وقت ما با عجم هم باشیم هم آهنگ باشیم درست نیست، تو بیا همینطور که از مسلمونا زکات میگیری از ما هم زکات بگی، صدقه بگی و اسم جزیه نباشه، باید که مسیحی بودن تو. عمر گفت نه نمیشه. گفتن بابا این صدقه که تو از مسلمونا میگیری ما دو برابرشو میده، تو از مسلمونا مثلا فرض بگیری یه دهم میگیری، از ما یه پنجم بگی، اما اسمش صدقه باشه که ما زکات میدیم، جزیه نباشه که ما رو با عجما یه چوب برونیم. عمرم قبول کرد و خزان که خب این حکم خلاف حقی سیاد مسیحی، حکمش پیغمبر که گفته جزیه بوده، عمر اومد جزیه رو تبدیل کرد به صدقه مضاعف، این کاری درست نبود. اگه من قدرت دست داشتم بر میگردودم همون جزیش میکردم. این میگه و اگه چنون که زیبارم نیرفتن اون وقت اسیرشون میکردم، اگه به اهل ذمه اگه به اهل جزی عمل نکنه اون وقت اسیر میشه دیگه. و سبعی تو یعنی بله یعنی عملا جزیه جا اونو میگرفته ساره. و سبعی تو یعنی اسیر میکردم ضراری یعنی ذریه های بنی تغلب را، برای اینکه اینا اومدن از جزیه فرار کردن، کسی که از جزیه فرار کنه ای از ذمه خارج میشه و میشه اسیریه. و خلاصه کاری عمر رو تخته هم میخواد بکنه تازه. و ردت تو ما قسم من از خیبر، زمین خیبر مفتوح و انوطن بوده، یعنی مفتوح به زور، و ما مفتوح و انوطن مال همه مسلمان هست، یعنی نباید خرید و فروش بکنن، اجاره میدن به اصطلاح حق اربابش، اوزا ارباب رعیتی بود، حق رعیتیشو نقل به انتقال میدن، اما خود زمینو حق نداشتن بفروشن چون مفتوح و انوطن بوده، مفتوح به زور بوده، مال جامعه مسلمین، مال انوان مسلمین، وزیر نظر امام مسلمین بایستی که اجاره داده بشه. اون وقت یه عده از همین نهی که دوربر خلفای سلاس بودن اون زمین ها رفتن تقسیم کردن و تملک کردن، اینا رزشون میگرفتن و ردت رو بر میگندوندم یه قدرت داشتم ما قسم من عرض خیبر، اون چه از زمین خیبر افراد تقسیم کردن که ملک شخصیشون کردن، اینا رو بر میگندوندم. بله میشد اجاره بکنن اما ملک شخصیشون که نمیشد باشه مفتوحن بسن. و محاوت و دواوین العطایا، حسی هم اینا چون مسائل مهمی است که الان میخواست غیر از این روزه بیرون جایی که این حدیث رو به این مفصلی پیدا میکنم یا نه. می پیغمبره و پیغمبره اکرم عطایایی که میداد، فقط یه وقتی در جنگ ای که شطور زیادی پیدا کردن جنگ اونه شطر زیاد گرفتن، پیغمبر به عنوان مؤلفت قلوبهم مثل ابو سفیان و حتی معاویه و نمیدونم آدم ها یکی ست و شطر بهشون داد و به خودیا نداد، که خودیا خیلی بهشون برخورد، گفتن جنگا رو ما کردیم. او وقت پیغمبر شطر ها زد به این بیغیرت ها اینا. او وقت پیغمبر بهشون گفت بگو ببینم شما بخواید به مدینه برگردید با پیغمبر به مدینه برید بهتره یا با یه شطر؟ گفتن نه پیغمبر. گفت خب پس من با شما هستم. اینا رو حالا میخواستیم در زن شونه. اونجا پیغمبر یه حاتم بخشی اینجوری کرد در جنگ حنین که شطرهایی که غنیمت بود زیادم بود، داد به همه آدم ها به عنوان تعلیف قلوب، اینایی که اظهار اسلام میکردن هم عوضی بودن امثال ابو سفیان و ایتیپا. اما بعدش پیغمبر اکرم در مقام که غنائم یا مثلا فرضی بیت المال به طور کلی از مثلا اراضی خراج حکمینه اینا به افران مصاحبه میدونم، این مهاجر و انصار و عرب و عجم و بغلی میذاشم. خب واقعش همه که خرج همه یکیه دیگه، او عرب هم زن و بچه داره، عجم هم زن و بچه داره، مهاجر هم زن و بچه داره، او غیر مهاجر هم زن و بچه داره، به عنوان نیاز بهشون پیغمبر میذار. اما در ابوبکر هم همین کارو میکرد، ابو سیدی هم خلافتی طول نکشید. اما عمر گفت نه این نمیشه، این کاری که گاهی اوقات تو ماهام هست که نه شخصیت ها رو بایستی ملاحظه کرد. اولا عرب و عجم نباید مثل هم باشه و عرب ها رو بیشتر قرار داد، بعدش هم مهاجرین اینا شخصیت هایی که با مهاجر کردن اینا رو بیشتر قرار داد. خلاصه کله گنده ها و نخبگان و از بیت‌المال حقوق بیشتر براشون قرار داد و بر این جهت دیوانی درست کرد. همین الان هم مثل دیوان هایی هم که حالا هست که اون لیست حقوق کتاب، اون کتابی که توش حقوق هست که اینا عربا به طور کلی حقوقشون چند برابر عجما و نمیدونم مهاجرین چند برابر اینا، یه دیوان اینجوری درست کرده بودن، عطایا رو توش ماهیونه میدادن. امیرالمومنین میگه که اگر من قدرت داشتم برمیگردم به حال اول به زمان پیغمبر، همه رو بر این طبق احتیاطشون باید بهشون داد. حالا نخبه که شد این خرجش که بیشتر نی، اون فقیر بدبخت بیچاره زن و بچه داره، اونو زن و بچه داره، بایستی که مطابق نیازشون بین. میگه که اگه قدرت داشتم و محاوتم، پس این عملی که گاهی اوقات در زمان ما هم هست که در مقام حقوق کله گنده ها و نخبگان و بیشتر حقوق میدن تا فقیر بیچاره، اینو تازه تقدم میکنه. همون حسب الامر همونه هست، من واسه بیام حسب الامری غیر شهریه آیون حسب الامری هم داشتن آیون و من هم و حال من یه داستانی میگم، ما قصه هم مثلا میگیم، ما یه وقت محسن ملایری خدا بیامرزش آخرا مریض شده بود، قوم ما رفتیم زیدنش، بعدش وقت ما معلفه کنم گفتن ایشون آقای مثلا منتظری اینا، بعد خیلی ما رو تحویل گرفت اینا و بعد گفت بله مثلا میخواد که من یه خدمت به شما کردم. اون وقتی که شما شاگرد آقای بوجردی بودی، آقای بوجردی یه دفتر حساب الامره داشت و من میدونستم شما وضعیت خوب نی، به آیت الله بوجردی گفتم ایشون تقریرات درس شما رو مینویسه و طلبه خیلی خوبیست، باید یه حساب الامری برای ایشون قرار بدی و مثلا سفارش اینجوری میخواد یه خدمت به شما کرد. گفتم ولی الحمدلله حسب الامری و اطلاع برجود بر ما قرار نداد تو آفتی بود. حالا ایشون مثلا میخواست بگه یعنی من به شما یه همچه خدمتی کردم، چون میدونستم درس ایشون رو مینویسی و طلب خوبی هستی، به ایشون سفارش کردم تو دفتر حسب الامری. ما هم عصبانی میشدیم، حالا چه بود حال مرحوم اطلاع برجود سلام میزد، اون وقتی که مثلا شهریه ما بالا بالاش 45 تومن شده بود، بعد یه مایی مثلا 800 هزار تومن یا اینجوری هم بعضی افراد خانواده ها رو ایشون میداد، حالا گردنش گذاشته بودن یا هرچی من سراغ داشتم، ما هم یخت هرس میخوردیم. حالا لابد ایشون مصلحت نرسه، خدا رحمتش کنه، منظور است که آقای محسنی ما گفت که ما برات سفارش کردیم ولی خب کسی گوش نداره. ها 800 تومن درم 800 تومن بله اشتباه کرد 800 تومن و 1000 تومن بله معذرت میخوام. خب و محاجه حالا ببین آقا جون میگه محو میکردم بعد دواوین یعنی دیوانهای عطایا عطیه ها که همون تصاول انبیا باشه و عطایی تو که ما کانه رسول الله صلی الله علیه و آله همونطور که پیغمبر اعطا میکرد پیغمبر بر حسب نیاز میداد تقریبا مساوی میداد افرادو یعطی به سویه پیغمبر عطا میکرد به سویه بعد میگه ولم از اقامه همچی نبودم که بیت المال و متداول بین پول داره این قرآن هم میگه که لا یکونه دولتن بین الاغنیا منکم دوله با دوله فرقش اینه دولت تشکیلات حکومتیه دولت تشکیلات مالیه یعنی هر دو اجازه تداوله یعنی دست به سر دولت و حکومت هم دست به دست میشه مال هم دست به دست میشه اما دولت به حکومت میگن به حاکمیت به قدرت و دوله به مال که دست به دست بشه میگه و قرآن میگه کیلا یکون دولتم بین الاغنیا منکم تا متداول نباشه نخواد دست به دست بشه بین ثروتمند و ثروت باید به فقران برسد خلاصه همین کنه این قرآن میگه ولا تو سفها اموالکم التی جعل الله لکم قیاما مال رو رشته شد دست سفیه ها نده خدا مال رو برای این که شما رو پادون بیستید پس اصلا مال برای این است که جامعه رو پاش بیست زندگی بتوند بکنه این که دست یه عده خاصی باشه غلط دست آدم ها سفیه هم بدی غلطه گاهی اوقات بعض افراد هستن عملشون اصلا عمل سفاهت سفیهانه سرمالشون اینجور اشخاص اصلا نباید اختیار مال دستشون داد مال برای قوام زندگی انسان ها جعل الله لکم قیاما حالا اینجا میگه که ولم اجعلها ما قرار ندادم این بیت المال را دولتن بین الاغنیا یعنی متداول دست به دست بگردد بین ثروتمندا یعنی دست ثروتمندا باشه من اینجور قرار ندادم و الغیت المساحه باز یکی از کارهایی که عمر کرد در زمان عمری انجام شد جلوتر از زمین ها اون زکات می گرفتند و یا جزیه اگر چنانچه زمین مفتوح هموطن بود ازش جزیه می گرفتند اگر چنانچه زمین های دیگران صدقه می گرفتند یعنی به این معنی یه دهم زکات وقتی که گندم به حد نصاب میرسید یه دهم میگرفتن اگر چنون چه فرض کنی که با آب چای اینا بود یه بیستم میگرفتن خلاصه صدقات از زمین ها میگرفتن اگر یه کسی زمین فقیر بود یا مثلا گندم داشت به حد نصاب نرسید پیش ازش نمیگرفتن خلاصه در کشاورزان اونی که به دولت میدادن صدقات بود عمر اومد گفت ما بیم خوشگش کن و هر جیری اینقدر پول بدن و جیری بهشون تقریبا 600 متر اینا بوده ذرا بوده مساحه به کسره میم اسم او ذرایی است که باش زمین ها گز میکردن خلاصه او تو گدشون عمر گفت زمین های کشاورزی رو بیاید گز کنید به قول خودمون متراش کنید هر جریبی مثلا سالیانه یه درهم یادن اینا نسبت به جاها فرق میذاشتن که صدقات دیگه نبود خوشکش کن بخواییم بریم گندم بگیریم و شطور بگیریم و بار کنیم و بیاریم و اینا نه خوشکش پولی بگیریم این کاری بود که عمر کرد میخواست راحت تر باشه بهتون حضرت میگه من اینو القا میکردم این کار خلاص برای اینکه اونی که خدا قرار داده صدقه قرار داده این است میگه به الغیت المساحه من القا میکردم مساحه رو یعنی اینکه بیای زمینا رو جیریبی کنی و گس کنی و مصراش کنی خشکه روش درهم و دینار قرار بدی اینم به جای صدقات و سوی تو بین المناکه بین مناکه مساوی تصویه قرار دادم تا پیغمبر اکرم یکی از چیزایی که میخواست بشکند این که مثلا بعضی خانواده هایی که شخصیتا حاضر نیستن دختر به دیگران بدن، یا مثلا در پاکستان و افغانستان یعنی خیلی رایجه که اصلا محاله که سید دخترشو به غیر سید بده، نه خیلی بایستی سادات به سادات غیر سادات به سادات. پیغمبر اکرم در آمدن فرض کنید که زینب را که دختر عمش بود دادن به زید که مثلا عبد بود، در حقیقت عبد بود، زید عبد آزاد شده ای بود و از این کارا میکرد که خلاصه این که بگیم ایشون شخصیت است باید دخترشو به شخصیت بده. اینو اون وقت در زمان خلفای سلاس دوباره این راس شده بود. اون وقت حضرت میگه نه مصوری تو بین المناکه بینه که تصویه قایه بودم مسلمون باشد و اینا و متدین باشد، حکی میخواد باشه دخترشو بهش بده. او حدیث دارد که میگه که راجع به ازدواج میگه ازا اتاک من ترزان خلقه و دینه فزوجو، اگر آمد به خواستگاری سراغ شما کسی که اخلاقشو میپسندی دینش هم میپسندی، نمیگه ثروت داشته باشه، ماشین داشته باشه، خونه در وسط داشته باشه، من ترزان خلقه و اخلاقش میپسند دینش هم میپسند، مسلمون خوش اخلاق هست. اگه فرض کن بد اخلاق باشد مرده ولی میلیاردر هم باشد تو سرش بخوره ثروتش، همیشه تو خونه میاد با غیر نق و دعوا و کسه کاری و اینا، اگر کنیچه بیدین هم باشد خج زن و بچهش رو نیم داد میره سراغ چیز اینا، وقت که دین داره میفهمه که باید مخواه زن و بچهش رو بده، اخلاق هم داره اگر یه لغنو خالی هم دارن با اخلاق خوشی با هم زندگی میکنن، یه خیلی هم زندگی خوشیه. ازا اتاکم من ترزون خلقه و دینه، اگر اومد سراغ شما کسی که اخلاقش رو میپسندی دینش هم میپسند فزوجو دختر بهش بدی، ان لا تفعلو اگه این کارو نکنید و یه ملاحظات دیگه بکنید تکن فتنتون فل ارض و فسادون کبیر، در زمین فساد و فتنه میمونه، برای که خیلی دخترها تو خونه میمونن رو همین ملاحظات که نه ما دخترمون رو مثلا نمیدیم مثلا، و دخترها تو خونه میمونن، پسرها تو خونه میمونن، پسرها سراغ فساد میرن، دخترها سراغ فساد میرن، ازدواج سهر نمیگیره، تکن فتنه تون شده و فساد اون کبیری حدیث است. بنابراین باید در امر ازدواج این دو جهت رو فقط مراعات کرد، یکی اخلاق داشته باشه یکی دین. خب و صلی الله علی محمد و آله. خدا خیلی